ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. اولین هواپیمای مسافربری ایرباس پس از لغو تحریم‌ها در تهران به زمین نشست. شایسته شهیدی مادر علی شریعتی که در اعتصاب قضاست در پی حمله قلبی بستری شد. و به گفته رئیس پلیس راه، تصادفات جاده‌ای در ایران در 10 سال گذشته 38% کاهش یافته است. نخستین فروند از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است بعد از ظهر پنجشنبه در تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیران دو شرکت ایرباس و ایران ایر در مراسمی که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد حضور داشتند. در پی امضای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، شرکت ایران ایر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خریداری کرد و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داد. هر دو شرکت گفتند قراردادهای خود با ایران را پس از هماهنگی‌های نزدیک با مقام‌های آمریکایی امضا خواهند کرد. روز چهارشنبه در 72 روز اعتصاب قضایی علی شریعتی در زندان اوین، شایسته شهیدی مادر این زندانی پس از حمله قلبی برای ساعتی در بیمارستان بستری شد. به گفته نزدیکان این خانواده، پزشکان علت بستری شدن را حمله قلبی و فشارهای عصبی خانم شهیدی ذکر کردند. چند روز پیش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی از وضعیت زندانی یعنی که دست به اعتصاب قضا زدند درباره علی شریعتی نوشته بود او به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز از جمله اعتراض به اسید پاشی‌ها به 5 سال زندان محکوم شده است. محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه ایران میگوید تصادفات جاده‌ای در 10 سال گذشته 38% کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، سرتیپ حمیدی روز پنجشنبه در جریان مراسمی در کرج دلایل این کاهش را تدابیر پلیس راه، همکاری با دستگاه‌های خدمات رسان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ذکر کرد. فرمانده پلیس راه با این حال گفت میزان تصادفات جاده‌ای در ایران بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در رده 5 دنیا قرار دارد. سالانه به طور میانگین 17,000 تن در تصادفات رانندگی در ایران کشته میشوند. سال گذشته پژوهشکده بیمه مرکزی ایران اعلام کرد در میان 190 کشور جهان ایران پس از سیرالئون در رده 2 جدول تلفات در جاده ها قرار دارد. و سنای آمریکا روز چهارشنبه با تصویب طرحی نخستین گام عملی برای لغو نظام بیمه درمانی موسوم به اوباما کر را برداشت. این طرح در سنا با 51 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب رسید و برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان فرستاده شد. بر پایه مصوبه کمیته‌های تشکیل خواهند شد تا پیشنویس قانون جدید بیمه درمانی را تدوین کنند. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های بخش خبری تحلیلی بریم. در حالی که مسکو همچنان بر خروج نیروهاش از خاک سوریه پافشاری می‌کنه، چند جنگنده جدید از روسیه به سوریه اعزام شدند و گزارش‌ها حاکی از اینه که این جنگنده‌ها در ایران سوختگیری کردند. روسیه، ترکیه و ایران مشغول رایزنی درباره مذاکرات صلحی هستند که قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود، اما منابع آگاه میگن که ممکنه این رایزنی ها به تعویق بیفته. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنوید از آنا رایسکایا.
روسیه گزارش های مبنی بر اعزام جنگنده های جدید به سوریه را تکذیب و همزمان ورود 4 جنگنده سوخو 25 به پایگاه حمیمیم را تایید کرد. ایگر کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت این جنگنده ها در چارچوب چرخش برنامه ریزی شده در حمیمی مستقر شدند، در حالی که 6 بمب افکن سوخو 24 از این پایگاه بازگشتند و 9 هواپیمابر ادمیرال کوزنیتسوف نیز سواحل سوریه را ترک کرده. این در حالی است که شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز گزارش داد به رغم پافشاری روسیه بر کاهش نیروهایش در سوریه، شواهد برعکس این موضوع دلالت دارد. بر پایه این گزارش، نوه هواپیمابر روسیه همچنان در مدیترانه حضور دارد و 36 جنگنده ای که روسیه از ابتدای عملیات سوریه به حمیمیم اعزام کرده بود در این پایگاه مستقرند. 4 جنگنده سوخو-25 هم دوشنبه به حمیمیم رسیدند. همچنین یک مقام پنتاگون که هویتش فاش نشده به فاکس نیوز گفت این جنگنده ها بر سر راه سوریه در ایران سوختگیری کردند. پاول فرگینگاور، کارشناس نظامی، خروج نیروهای روسیه از سوریه را نمایشی توصیف میکند.
با پایان حملات به حلب، تعداد اهدافی که روسیه در سوریه بمباران میکند کاهش یافته و در آستانه مذاکراتی که مسکو میخواهد در قزاقستان برگزار کند، پیام کاهش نیروها تلاش کرملین برای نشان دادن حسن نیت است. به برآورد من از حدود 6000 تن نیروی روسی که اکنون در سوریه حضور دارند، حدود 600 تن ممکن است به روسیه بازگردند. بسته به نتایج مذاکرات آستانه، گام‌های رئیس جمهور آتی آمریکا و رویکرد شرکای مسکو در دمشق، آنکارا و تهران، این نیروها می توانند خیلی سریع به سوریه بازگردند.
وزارت دفاع روسیه یک هفته پیش اعلام کرد طبق دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا خروج تدریجی نیروهای نظامی از سوریه را آغاز کرده. مقام‌های روس که در ابتدای عملیات نظامی در سوریه هدف از آن را نابودی حکومت اسلامی اعلام کرده بودند، اکنون میگویند تمام وظایف این عملیات انجام شده و به اهداف خود در جنگ علیه تروریسم دست یافتند. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، اظهار داشت:
اساسی задачи которые ставили и которые ставил перед нами верховный главнокомандующий по Сирии.
ما سال گذشته مأموریت و اهدافی که فرمانده کل قوا برایمان تعیین کرده بود را انجام دادیم. متاسفانه طی این عملیات هیچ کمک و پشتیبانی از ائتلاف بین‌المللی که به عقیده من کارکردش نه صفر که زیر صفر بوده ندیدیم و برای موفقیت مأموریت خود ناچار شدیم از همه امکانات و تلاش تمام نیروهایمان بهره ببریم.
اظهارات وزیر دفاع روسیه در پیان بیان شد که اشتن کارتر، همتای آمریکاییش، گفته بود مشارکت روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه در حد صفر است. غرب همواره مسکو را متهم کرده که نه حکومت اسلامی بلکه مخالفان میان روی اسد هدف اصلی بمباران نیروهای روسی بودند، اما مسکو این اتهامات را رد میکند. از 29 دسامبر 10 دی ماه با ابتکار روسیه و ترکیه میان نیروهای بشار اسد و مخالفان مسلحش آتش بس برقرار شد و انتظار میرفت 23 ژانویه 4 بهمن در آستانه پایتخت قزاقستان مذاکرات صلح سوریه آغاز شود. اما پنجشنبه سخنگوی کرملین گفت تاریخ دقیق مذاکرات هنوز مشخص نیست و همان روز خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک روسی و نمایندگان اپوزیسیون سوریه از احتمال تعویق یک هفته ای گفتگوها خبر داد. به گزارش کرملین، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه با رهبران ترکیه و قزاقستان درباره تدارکات نشست استانه تلفنی ریزنی کرد. گفتگوهای صلح سوریه تحت نظر سازمان ملل نیز در ژنو برای 8 فوریه 20 بهمن ماه برنامه‌ریزی شده. همچنین گروهی از احزاب مخالف سوریه اعلام کردند پیش از مذاکرات ژنو در مسکو نشستی خواهند داشت. آن نرایسک، رادیو فردا.
در مورد وقایع روز تعدادی از شما با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید، با هم میشنویم.
رهبر عزیز من، شما با آقای رفسنجانی 50 سال رفیق بودی، این خانه‌نشینیش کردی، بعد حالا شبکه تلویزیون راه انداختی، عکسش و فیلمش رو داری نشون میدی. تا دیروز که زنده بود چرا این کارا نکردی؟
روز تشییع جنازه آقای هاشمی، تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن، اما هیچ کس خودش هیچ عکس العملی نشون نداد. بازم دم آقای مطهری هم حداقل صدای مردم رو شنید.
حتما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوره زمامداری گورباچوف را به یاد دارید. اکنون که شوروی تبدیل به روسیه شده، همون برنامه جنگ سرد را پوتین دارد به مرحله اجرا می‌گذارد.
آنهایی که از روی نادانی و عدم مطالعه از تاریخ گذشته ایران و تعصبات بیجا و اطاعت کورکورانه شخصیت مستبد هاشمی رفسنجانی را با ابرمرد تاریخ ایران میرزا تقی‌خان امیرکبیر مقایسه و مشابهت می‌نمایند، بدانند که سخت در اشتباهند. در قرن 21 با این حرف ها نمیتوان مردم را فریب داد. هاشمی رفسنجانی گرچه ستون محکمی برای جمهوری اسلامی ایران بود، لیکن در سرکوب توده ها و خلق های زحمت کشیده و رنج دیده ایران نقش مهمی داشت.
آقای خامنه‌ای بالای تابوت آقای رفسنجانی گریه فرمودند. آخ که من این معنی عشق تمسا رو واقعا لمس کردم، واقعا احساس کردم. یعنی چی؟ یعنی درک کردم.
شما چرا پیام‌ها رو پخش نمی کنید؟ من خود شخص خودم تا حالا از دیروز تا حالا 20 پیام دادم، یه دونش پخش نکردیم. ما تلویزیون داریم گوش میدیم، با ساعت به ساعت داریم گوش میدیم.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برن ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221112.
بر اساس توافق وزارت دادگستری آمریکا با شرکت خودروسازی آلمانی فولکس واگن، این شرکت باید حدود 4 میلیارد یورو جریمه پرداخت کنه. این جریمه پس از برملا شدن تقلب این شرکت در دستکاری موتورهای دیزل خودروهای سواری در آمریکا در سال 2015 انجام گرفته. این شرکت پذیرفته که در این زمینه تقلب کرده. افزون بر این جریمه مالی، همزمان وزارت دادگستری آمریکا از 5 مدیر ارشد فولکس واگن هم شکایت کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شیرین فامیلی.
بر اساس توافقی که شرکت خودروسازی فولکس واگن با وزارت دادگستری آمریکا کرده است، این شرکت باید حدود 4 میلیارد یورو جریمه پرداخت کند. به گزارش اشپیگل آنلاین، به گفته یک مقام FBI، این بزرگترین جریمه است که آمریکا تاکنون برای یک شرکت خودروسازی تعیین کرده است. مقامات قضایی آمریکا فعلا هیئت اجرایی این شرکت را در رسوایی که به بار آمده متهم نکرده و مسئولین رده‌های پایین‌تر این شرکت را پاسخگو می‌دانند. با این وصف روز پنجشنبه 23 دی ماه به گزارش اشپیگل آنلاین، وزارت دادگستری آمریکا علاوه بر مدیر محیط زیست سابق فولکس واگن که همکنون در این کشور زندانی است، از 5 مدیر ارشد دیگر این شرکت شکایت کرده است. این 5 مدیر اکنون در آلمان به سر می‌برند. رسوایی شرکت فولکس واگن در زمینه دستکاری در سیستم تعیین کننده میزان آلایندگی هوا در خودروهای سواری با موتور دیزلی حدود یک سال پیش در آمریکا برملا شد و با شکایت وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا از شرکت فولکس واگن ادامه یافت. در سپتامبر 2015 شرکت فولکس واگن تقلب خود را در مورد دستکاری در موتور 11 میلیون خودروی دیزلی که در سراسر جهان وارد بازار کرده پذیرفت. 500,000 از این خودروها در آمریکا بودند. تقلب آن بود که این شرکت یک نرم افزار غیر قانونی در خودروهای سواری با موتور دیزل نصب کرده بود، به نحوی که هنگام تست میزان آلایندگی هوا، میزان آلودگی و تولید اکسید نیتروژن در حد استاندارد باشد، اما هنگام رانندگی عادی در خیابان‌ها میزان آلودگی خودروها و تولید اکسید نیتروژن که برای سلامتی به شدت مضر است چندین برابر بود. به گزارش اشپیگل آنلاین، حال فولکس واگن بر اساس توافقی که با وزارت دادگستری آمریکا انجام داده، علاوه بر پرداخت جریمه حدود 4 میلیارد یورو، از جمله پذیرفته است که قوانین مربوط به رعایت محیط زیست را زیر پا گذاشته، به مشتری‌ها و مقامات مسئول آمریکایی کلک زده و بر سر راه تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا مانع ایجاد کرده است. همچنین بر اساس این توافق، شرکت فولکس واگن پذیرفته است که در 3 سال آینده اسناد و مدارک این شرکت از سوی یک مقام مستقل آمریکایی بررسی و میزان تلاش‌های این شرکت برای رعایت مقررات حفظ محیط زیست کنترل شود.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدی در مورد جریمه سنگینی که شرکت فولکس واگن باید در خاک آمریکا پرداخت بکنه. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا لحظاتی دیگه همکارانم از ایستگاه پنجشنبه مجددا با شما خواهند بود.